أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما بعد از فراغ از اون چه به نظر آمد از مقتضای ادله بر حکم نفس اهدای جنین با قطع نظر از ملابساتش منتهی شد به اون چه مربوط به موارد اهدای جنین به لحاظ ملابسات موضوع میشه، که مسئله انتصاب جنین به غیر صاحب نطفه. اون چه قبل متعرض شدیم حکم انجام این کار، حالا ولو اون جنین متولد نسبت به کس دیگری غیر از صاحب نطفه داده نشه، اصلا انجام این کار، قرار دادن نطفه دیگری در رحم اجنبیه جایزه یا نه، خب این بحثی بود که قبلا مطرح شد. ولی حالا فرضاً این کار جایز، اما اون چه ملابسات قضیه موارد اهدای جنینه اینه که صاحب نطفه رو نادیده میگیرن و نسب رو به اصطلاح از اون طرف کور میکنن، یعنی گم میکنند انتصاب این جنین متولد از نطفه‌ای که در رحم اجنبی پرورش پیدا کرده نسبت به اون صاحب نطفه، کاری میکنند قطع ارتباط پیدا بشه و نسبت به اون صاحب نطفه به اصطلاح نسب رو گم میکنن، کور میکنن نسب رو از اون طرف، به خاطر مشکلات اداری که ممکنه با معلومیت نسب پیدا بشه از ارث و غیر ارث. خب آیا این کار جایزه؟ شناسنامه رو به نام شوهر این خانم میگیرن، فرزند این مرد محسوب میشه به حسب شناسنامه، در حالی که به حسب وجود طبیعی متولد از نطفه یک مرد دیگره، از اسپرم یک شخص دیگریه، اما او رو نسبت میدن به شوهر این خانومی که این جنین در رحم خانم این آقا پرورش پیدا کرده. اینجا بود که گفتیم منظور ما از ملابسات بحث محرم و نامحرمی از حیث انجام این کار به لحاظ لمس و نظر نیست، بلکه به لحاظ حالا بحث محرمیت و اینام که خودش مسئله دیگریه، که اگر این جنین دختر باشه به این مرد نامحرمه، حالا اگر پسر باشه به این مادر محرمه یا نامحرمه، اونم خودش یه مسئله است، اما امرش احوله. ولی فعلا از این حیث کار نداریم، محرم و نامحرمی، حیث انتصاب این جنین به غیر کسی که از نطفه او متولده. اینجا بود که آیه 12 سوره ممتحنه رو مطرح کردیم، گفتیم مستفاده از برخی آیات و نصوص ممکنه ممنوعیت این کارها باشه، قضیه انتصاب و نسبت دادن جنین به غیر صاحب نطفه، که مفاد این آیه این بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در مقام مبایعه نسوان با اون حضرت از اونها که انه موظف بود تعهد بگیره و اونها رو ملزم بکنه به اموری از اموری که جزء مهمات الزامیاته، ترک سرقت، ترک زنا، ترک قتل، قتل اولاد و از جمله ولا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، که فرزندی نیاورند از غیر شوهر و اون فرزند رو به شوهرشون نسبت بدن. یعنی همون کاری که الان اتفاق میفته، فرزندی رو از غیر شوهر، از نطفه دیگران، جنینی که اسمش اهدایی از جای دیگری و فرض ما هم جاییه که حتی تخمکم از دیگری، نه فقط اسپرم از اجنبی، تخمک هم از زنی دیگر، و این مولود رو نسبت میدن به این پدر هم، در حالی که این بر او پدری نداشته. آیه میگه ولا یأتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، دروغ این نسبت، این فرزند متولده از غیر ناحیه نطفه این مرد، نسبتش به این مرد دروغه، افتراست، بهتانه. دیگه یعنی وقتی که اینا این کار خلاف واقع رو مطرح میکنن، حالا میدونه اون طرف که دارن اینا دروغ میگن، آیا این از بهتان بودن و از افترا خارج میشه؟ یعنی میگه این فرزند رو به این شوهر نسبت دادن افتراست، دروغه، نکنن این کارو. فرزند نه اینکه فقط او رو نسبت ندن، این کاری که بخواد منشأ اون نسبتم باشه این کار رو نکنن. خب نسبت میدن دیگه، خب من ببینید، من یه مقدار میدونم کلام اینه که ببینید این آیه میگه ولا یأتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن. ما تا حالا آیه رو اینجوری معنا میکردیم که این بچه رو نسبت ندن به این شوهر، در حالی که این بچه از غیر این شوهره. ولی بالاتر اصلا ممکنه این آیه دلیل بر اصل مسئله ما باشه و اون این که اصلا بارداری این چنینی نکنن، نه این که بعد از آنی که این بارداری محقق شد اون رو به شوهر نسبت ندن. میگه اصلا ولایتین، خود این بچه‌ای که به این صورت داره اتفاق میفته، بچه بهتانی، اصلا بچه اینجوری رو نیارن. لا یأتین به بهتان، یعنی این بهتان اسم نه برای نسبت دادن، اسم برای خود اون بچه‌ای که میخواد از این طریق تولید بشه، که ولا یأتین به بهتان، یعنی یأتین به حمل، که این حمل بهتانه، حملی که این خانم از غیر شوهر میاره این بهتانه. خب اصلا لا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، اصلا نیارن اینجور فرزند آوری نکنن. نه اطلاق داره نه میگه بچه زنا نکنن یه مسئله است، فرزند اینجوری که این فرزند مصداق بهتانه که میخواد انتصاب به شوهر پیدا بکنه، همچین فرزند آوری نکنن. در اون زمان بدون زنا نطفه اجنبی بدون با همون اون یه موردش دیگه دروغ. کسی که فرد این فرزندش نیست یعنی فرزند توست، بهتانه دیگه. کذب بزرگ، آره بهت زده میشه، کذب بزرگ، کذبی که شما رو در جا میخکوب میکنه. این که بچه بچه من نیست یعنی بچه ته خیلی کار بی خودی میکنه، شناسنامه میگیره.
میدونم
هر دوشون در جریان این دروغ بزرگ قرار میگیرن، هر دوشون دروغ میگن. میدونم میدونه دروغ میگن، مگر میدونه اون را از دروغ بودن خارج میکنه؟ خب
اما میخوام بگم اینا مرکوز که یعنی روان بهت زدن مرکوز شدن
آقای من بهت زدن موضوعیت نداره. این میخواد حالا یه آدم بیغیرتیه، یا آقا بهتش نمیزنه که هیچی، خوشحالم میشه اون وقتی که این دیگه اشکال نداره. آقای من شما میگید که اینا میرن این بچه ای رو که باید ازش بهتشون بزنه میرن ثبت هم میکنن به نام خودشون، این که دیگه دلیل نمیشه.
خود بچه میگن این بچه
خود بچه که بعدا هم نمیدونه. حالا مخصوصا اون در نصوص خواهد آمد. حالا غرض اینه که این آیه اصلا ممکنه مفادش منع از این گونه فرزندآوری باشه، میگه اینجوری فرزند آوری نکنی، دروغ. وقت که انوی از قبیل فوق مشعر به علیته، چرا این کار رو نکنید؟ چون دروغه. این فرزند فرزند این مرد نیست، اینی که مربوطه به یک نطفه دیگریه این مربوطه به این مرد نیست، این کار رو انجام ندید. تنها اشکالی که ممکنه در استدلال به این آیه مطرح بشه اینه که این آیه میگه به اصطلاح در خفای از زوج و یواشکی این کار رو نکنید و بعدم زوج رو به اون ملزم قرار بدید، زوج رو خلاصه ملزم به جنین و بچه ای که مربوطه به اونیست، که او خیال بکنه فرزند اوست و از باب تخیل این که مثلا فرزند اوست ملزم به اون خودشو ببینه. که انوی آیه میخواد بگه یواشکی این کارو نکنید، اما حالا اگر علنی این کارو کردید و به زوج گفتید ما این بچه رو از جای دیگه آوردیم و به مثلا تو با توافق این کارو کردن، دیگه آیه اینو نمیگیره. حال این که متفاهم از آیه بعید نیست این باشه که اصلا این کار اونی که فرزند این ازدواج نیست، فرزند این دو طرف نیست، اونو اگر یعنی فرزند هر دو، ولی اون که فرزند مادر هست حتی که از به اصطلاح تخمک این مادر متولد شده، اونی که فرزند این مرد نیست اونو به اون نسبت ندید. ولذا اگر نگیم این آیه مفادش منع از انجام خود فرزندآوری این گونه است، اما دلالتش بر این که نسبت دادن این فرزند به شوهر کار ناپسندیه، ظاهرا ابهامی نداشته باشیم. بعد گفتیم اوضح از این آیه در ممنوعیت نسبت دادن مولود به غیر صاحب نطفه آیه دیگر سوره احزاب که در مورد فرزند خوانده معمولا این آیه مطرح میشه که آیه این گونه است: و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم. مورد آیه فرزند خوانده است، اما بعد تعلیلی در آیه آمده که دیگه خصوصیت نداره مورد فرزند خوانده. آیه میگه که ما جعل ادعیاءکم، اون فرزند خوانده های شما رو قرار نداده خدا ابناءکم، یعنی از نظر تشریع این گونه نیست فرزند خوانده پسر شما محسوب بشه. ذالکم قولکم به افواهکم، یه حرف لغلقه دهان شماست. شما میخواید یه حرفی که واقعیت نداره با گفتن اون حرفش واقعیت بدید. این تقریبا همین تعبیریه که ما گاهی وقتا در مجامع پزشکی گفتیم با حلوا، حلوا که دهن شیرین نمیشه. آیه میگه ذالکم قولکم به افواهکم، شما به دهان میارید این حرفو، به دهان میارید، واقعیت درست نمی کنه بر فرزند بودن. والله یقول الحق، خدا میگه این فرزند شما نیست، و اون چه خدا میگه حق همون نیست که خدا میگه. و هو یهدی السبیل ادعوهم، حالا حرف حق خدا چیه؟ ادعوهم لآبائهم، اونا رو نسبت به پدرانشون بدید. هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم، فرزند خوانده هایی رو که آوردید توی زندگیتون رو بزرگ میکنید پدراشون رو نمیشناسید، از دارالایتام گرفتید بچه رو آوردید نمیدونید فرزند کیه، تو چه زلزله‌ای، تو چه حادثه‌ای پدرش رو از دست داده، نمیدونید این باباش کیه. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، برادران دینی شما اینا فرزندتون نیستن، پسر و دخترتون نیستن. فإخوانكم في الدين و مواليكم، دوستان شما. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. خب این آیا غیر از اینه، اینی که الان شناسنامه رو به نام این شوهر این خانم میزنن غیر صاحب نطفه، چی غیر از اینه؟ بله دیگه، یه نسبت ندید دیگه، شو شناسنامه می نویسن این فرزند شوهر این خانم دیگه. حالا شناسنامه‌ش هم مهم نیست، در اجتماع اینو به عنوان فرزند خودشون معرفی میکنن. این بچه بگه بابا، اون شوهره به این بچه فرزندم، اینه دیگه، پسرم، دخترم. این آیه میگه نکنید این کار رو، آقا میگه ادعوهم لآبائهم، میگه این فرزندان شما نیستن، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. آقای من همین الان بزرگ شدن چی؟ همین الان میگه نسبت ندیدشون به غیر پدرانشون. اما فعلا الان این کار مخالفت با آیه میکنیم بعد که بزرگ شدن و رفتن دیگه از این به بعد که نداره. فرق نمی کنه، حالا از روز اول که بزرگ نبوده و مهمم نیست، مهم اینه که یه آیه میگه اونی که فرزندتون نیست به خودتون نسبت ندیتش، به پدران واقعیشون نسبت بدید. مجازن گفتم بشه، گفته بشه پیر مرد به جوان میگه پسرم، این غیر از اونیه که اینو به عنوان فرزند حقیقی خودش، نه به عنوان اینکه من سنم سن پدر توست، نه به عنوان اینکه مثلا یک جهت معنوی رو در نظر میگیره، نه، اینی که داره میگه فرزندم و اونو به عنوان فرزند معرفی میکنم، این عادلانه. اکثر دیگه هم افعال و تفضیلیه که میگه عادلانش اینه. خب یالا انشاءالله بیگه بیشتر از این. خب به مضمون آیه اول نه دیگه، ولی سلام علیکم جناب خون فی ما اخفعتم به، بله یعنی خدا از گناه هم اگر کردید و توبه کردید مثلا میبخشه، یا اگرم ممکنه بدون توبه هم خدا غفران داشته باشه، ولی کلام اینه که حرمتش رو نمیخواد زیر سوال ببره و الا یه منع لغویه، این کار رو نکنید، ولی اگرم کردید هیچ اشکال نداره. نه فعلیت داره هو.
نه اونا که میگن نه فعلیت عذاب، نایی میگه
که میگه
نایی بس از
چی؟ حالا اینکه ببینید کان الله غفورا رحیما معناش این نیست که حتماًم خدا شما رو در این قضیه میامرزه، یعنی امیدم داشته باشید نسبت به مواردی که اگرم ولا که ما بله فیما اخطأتم به لیس علیکم جناح لاکه ما تعمدت قلوبکم جناح هست. حالا بگید آقا مثلا ما اگر یه وقتی کردیم دیگه از رحمت خدا مایوس باشیم، نه مایوس نباشید، اما این منافاتی نداره با اینکه این کار جایز نیست. به نظرم این آیه نسبت به این ملابسات این اهدای جنین دلالت قوی داره، حالا علاوه بر نصوصی که حالا عرض خواهم کرد در راستای آیه قبل که آیه سوره ممتحنه بود، در معتبره ابن ابی عمیر که در وسائل عرض کنم کتاب النکاح باب دو از ابواب نکاح محرم، این جلد 14 از این 20 جلدی ها صفحه 237 میشه، در این روایت که معتبره ابن ابی عمیر عن اسحاق ابن بلال یا اسحاق ابن هلال، نمیدونم اسحاق وضعیتش چطوره، اما تا اسحاق روایت خوبه، راوی هم ابن ابی عمیره و کسانی که روایات ابن ابی عمیر رو دیگه مشایخش رو اعتماد میکنن این روایت دیگه مشکلی نداره. اینه، من یادم نیست اینو واسه قبل خونده باشم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمومنین علیه السلام الا اخبركم باكبر الزنا قالوا بلا قال هي امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها. من يادم نمياد قبل روايت خونده باشه. احمد بن هلال نیست. نه اسحاق ابن بلال یا هلال خب آخری پس گفتم من الان یادم رفته، ولی به هر حال این روایت یمرعتون توق و فراش زوجها فتأتی به ولد من غیره فتلزمه زوجها، فرزندی رو از جای دیگه میاره و شوهر رو ملزم به این ولد قرار میده. فتلک التی لا یکلمها الله ولا ینظر الیها یوم القیامه ولا یزکیها وله عذاب علیم، که البته این روایت هم همون اشکالی که در آیه اشاره شد تو این روایت هم ممکنه بیاد که یعنی در جایی که شوهر نمیدانه نادانسته فرزند رو خلاصه به طرف میبندن و او رو خلاصه ملزم بگنیم بچه توست. آیا خصوصیتی داره این که فرزند رو به او نسبت بدن و او رو ملزم قرار بدن در حالی که نمیدانه، نسبت به جایی که بدانه اون شوهر یا با توافق این کار رو انجام بدن؟ خلاصه همون اشکال قبل در این روایت هم مطرح. خب جدای از این دعایی که گفته شد و روایات در باب نسبت دادن فرزند به غیر پدرش، ما عناوین متعددی در روایات داریم که ممنوعیت استفاده میشه. یه عنوان این که شما حق ندارید کسی رو به غیر پدرش نسبت بدید. نسبت دادن شخص به غیر پدرش. دیگری این که خود شخصم حق نداره خودش رو به غیر پدرش نسبت بده. اینم عنوان دوم. سوم این که حق نداره شخص از اون نسبی که داره خودش رو جدا کنه، بگه من فرزند فلانی نیستم. یه عنوان ممنوع اینه که شخص خودشو به غیر پدر نسبت بده. یه عنوان دیگه ممنوع اینه که خودشو از پدر واقعیش نفی کنه، میگه من فرزند فلانی نیستم. کما این که کسی که فرزند کسی هست دیگران حق ندارن این رو از اون نسبت واقعیش منسلخ کنن، بگن تو فرزند فلانی نیستی. همونی که یه نمونش در باب قذف مطرح میشه، میگن این بچه‌ای که آمده بچه این پدر نیست، یعنی میخوان بگن این خانم این بچه رو از جای دیگری آورده. اصلا از بعضی از روایات استفاده میشه دلیل ممنوعیت قذف اینه که بچه رو از اون نسبت واقعیش که انهو میخواد منسلخ کنه. بچه‌ای که مقتضای قاعده فراش اینه که فرزند این پدره، اگر این خانمو بهش نسبت ناروا بده معناش اینه که این فرزند فرزند این پدر این خانواده نیست. اصلا علت ممنوعیت قبض اینه که موجب میشه فرزند به غیر پدر واقعی خودش به واسطه یک قبض نسبت پیدا کنه. این تعلیل هم هست، حالا چیز دیگه هم باشه، ولی این هم جز حتی علت ذکر شده. پس ما عناوینی در روایات متعدد داریم، چهار عنوان از این روایات قابل استفاده. این که کسی حق نداره خودش رو خودش به غیر پدرش نسبت بده. دو، حق نداره نفی انتصاب بکنه به پدر واقعیش، از پدر واقعیش خودشو نفی کنه، بگه من فرزند فلانی نیستم. دیگرانم حق ندارن نه فرزند خودشون رو از خودشون نفی کنن، نه اونی که فرزندشون نیست به خودشون نسبت بدن. دقیقا دو قضیه‌ای که در موارد اهدای جنین اتفاق میفته، یعنی هم شوهر این خانم میخواد این فرزند رو به خودش نسبت بده در حالی که فرزند او نیست، نفی میشه این فرزند از اون صاحب نطفه که پدر واقعی، هم توسط این شوهر نفی میشه هم توسط اون صاحب نطفه نفی میشه. یعنی وقتی میان اهدا میکنن که انه بنابر اینه که دیگه این فرزند ما نباید باشه، نفی نسبت. و اصلا چون ممکنه اصلا تعمد دارن، حتی گاهی وقتا همون صاحب نطفه اصلی تعمد داره، چون برای اینکه بعد اگر این نسب مشخص باشه ممکنه بعد بیاد برشون گرفتاری درست بکنه، ادعای ارث بکنه و برشون مزاحمت ایجاد بکنه. از مزاحمت‌های ادعای ارث و مانند این اصلا نسب رو کور میکنن و میخوان بگن این فرزند فرزند ما نیست. و اتفاقا در برخی از روایات یکی از جهات تعلیلی که باز آمده اینه که قضیه میزان ارث و اینا به هم میریزه. ملاک در ارث عبارت از همون نسبه، در حالی که به واسطه این قضیه جا به جا کردن نسبتها وضعیت ارث هم به هم میریزه. و از برخی از روایات دیگر که حالا این روایات رو عناوینش رو دارم عرض بکنم تا بعد بخوریم روایات رو، استفاده میشه که اصلا ایجاد اشتباه در نسب این هم یکی از امور محظوره. تا حالا این عناوین چهارتایی که اشاره کردیم اشتباه در نسب نبود، نسبت دادن و نفی نسبت در این موارد بود. شخص منصوب رو نفی بکنن نسبتش رو، غیر منصوب رو منتسب کنن، یعنی افترا، یعنی بهتان، یعنی دروغ. اما از طایفه ای از روایات استفاده میشه یک کاری بکنن که به هم ریختگی ایجاد بشه که نسب گم بشه، نه اینکه نسب جا به جا بشه، نسب گم بشه. این عنوان عنوان دیگریه غیر از جا به جا کردن نسبه. گم کردن نسب ایجاد اشتباه کردن در نسب به معنای گم شدن نسب، که معلوم نشه این بچه بچه کیه، نه اینکه بچه کسی رو به کسی دیگری نسبت دادن. این یه عنوانه، ایجاد اشتباه و عدم تمیز و ایجاد خلطی که موجب بشه که تعین پیدا نکنه که این فرزند فرزند کیه، قاطی بشه قضیه. این هم مورد رضایت شارع نیست. کور کردن نسب میشه دیگه، ما یک کور کردن نسب داریم که کور کردن نه به معنای اینکه کسی رو به غیر واقع نسبت دادن، این دروغه، این افتراست. اما کور کردن نسب یعنی معلوم نشه این آقا بچه کیه، اون نطفه ای رو که از صاحب نطفه گرفته شده اصلا اونو منقطع بکنن از صاحب اون نطفه که معلوم نباشه این نطفه از چه کسی گرفته شده، و بعد با این نطفه گم شده پدر یا پدر گم شده تولید فرزند بکنن. این معناش اینه که بچه های بدون هویت و بدون پدر شناخته شده در جامعه ایجاد کردن، به نظرم از بعضی از روایات این مطلب استفاده میشه. کدوم روایت؟ من از این عرض کردم تمام این عناوینی که گفتم تا اینجا 5 عنوان گفتم، همه اینا هر کدوم روایت مناسب داره. از این آخری شروع میکنم، گم کردن نسب، ایجاد فرزند پدر ناشناخته، ما شئت فعبده که انه این معنا معنای غیر مشروعیه. از کجا این معنا ممکنه استفاده بشه؟ از جمله روایاتی که میشه بر و فرض اینه که در مورد جنین های اهدایی دقیقا این اتفاق میفته، یه کاری میکنن پدر ناشناخته باشه، این فرزند هویتش معلوم نباشه، جدای از این که نسبتش میدن به غیر پدرش، یه کار دیگه ای که میکنن پدر واقعیش رو کور میکنن، گم میکنن اون نسب رو، یه جوری میکنن بریده بشه این فرزند از پدر واقعی. روایت صدوق در علل و در عیون الاخبار به اسانید تعطیف آخر الکتاب، من اون صاحب مسائل این روایت از اون گمان میکنم روایت علل همون روایت فضل ابن شازانه که ما سندش هم درست کردیم، ما سند این روایت رو در بحث صلات مسافر با این که مشتمل بر برخی از افرادی که از نظر معروف ناشناختن ولی وثاقت اونها رو به حسب صناعت و به حسب مبانی قوم درست کردیم. ببخشید نه، این روایت علل روایت فضل نیست، روایت محمد بن سنانه. بله، به اسانید تعطیفی آخر کتاب عن محمد ابن سنان یا سنان عن رضا علیه السلام فیما، این روایت در مقام تعلیل اینه که علت این که یک زن در زمان واحد نمیتونه دو شوهر بخوره، گاهی وقتا دیدید زنای حرفا رو میزنن میگن چطور مردا حق دارن در حال واحد چند زن ولی زن حق نداره در حال واحد بیش از یک شوهر، اینا یه حرفا تازگی نداره، اینا توی گاهی فضاهای مجازی هم میاد، اون هم قدیم هم بوده، تو فضای حقیقی قبل بوده، حالا آمده تو فضاهای مجازی دست به دست میشه، خلاصه تازگی نداره. عن رضا علیه السلام، این سندش اگر آقای اسکندری بیارید من این سندش هم الان یک بررسی بشه، فیما کتب ایلی یعنی محمد بن سنان به حضرت رضا سلام الله علیه، حضرت رضا به محمد بن سنان فیما کتب ایلیه فرموده و علت تزویج للرجل 4 نسوه و تحریم ان تتزوج المرأه اكثر من واحد لأن الرجل اذا تزوج اربع نسوه کان الولد منسوبا الیه. این مرد اگر چهار زن بگیره، بچه از هر کدوم از این خانوما باشه، به او انتصاب پیدا میکنه. ولی اگر یه خانم دو شوهر داشته باشه، بچه به کدومشون انتصاب پیدا میکنه؟ نمیدونن. همین که نمیدونن مشکله. یعنی نباید بچه ای تولید کرد که ندونن بچه کیه. والمرأت لو کان لها زوجان او اکثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو. معلوم نیست این بچه بچه کیه. چی شرا مشخصه؟ آی من الانم اگر برا بشه همش که میشه که با آزمایش دی ان ای انصاب چیز کردم. الانم که الانه در مواقع خاص این کارا رو میکنن. اصلا همینجوره. یعنی الان مبنای نظام خانواده در جهان همینه که بر اساس فراش و زوجیت و اینها نسب محقق میشه. بله اتفاقی در بعضی از موارد، اونم خیلی کم اتفاق میفته که اگر بنا شد یک اشتباهی کذایی میرن بر اساس دی ان ای میخوان. حالا نمیدونم تا چقدرم میتونه دقت داشته باشه و اینا، جز حالا چیزایی که بله دیگه. نه آیون میگن که الان میشه پیدا کرد، ولی کلام اینه که عموما نظام خانواده است. ولی این اساس نیست. اون وقت خب آقای من عموما شک ندارن این نطفه ای رو که الان فرض کنید دارن ازش تولید میکنن، این نطفه رو از کی گرفتن که برن اون به اصطلاح دی ان ای او رو بگیرن مقایسه بکنن با دی ان ای این جنین متولد؟ آقای من نمیشه نظام خانواده رو بر اینجور امور مبتنی کرد. همین الان هم که الانه، یعنی بگم خیلی خوب یه خانم میتونه با دو شوهر، البته یکی از نکات ممنوعیت تعدد زوج بر یک زن اینه، ولذا بر همین اساس هم قضیه عده قرار دادن. حالا خواهیم خوند انشاءالله روایتشو. عده برای چیه؟ خب برای یکی از نکاتش اینه که اختلاط در نسب و اشتباه در نسب نشه. خب شما میگید با دی ان ای میرن تعیین میکنن. مگر میشه نظام اجتماعی عالم رو بر اساس دی ان ای به این راحتی ها خلاصه مبتنی کرد؟ به هر حال از این تحلیل چی فهمیده میشه؟ فهمیده میشه که ایجاد نسب مشتبه، ایجاد فرزندی که نسب نامعلومی خواهد داشت، که انه یک امر غیر مطلوبی است از ناحیه شارع. والمرأة لو كان لها زوجان او اكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو اذ هم مشتركون في نكاحها. فرق اینه که فراش مال هر دو مرده اگر زوجیت هر دو مرد مشروع بود. و فی ذلك فساد الانساب، یعنی وقتی که بناس معلوم نباشه بچه کیه، خود این اشتباه نسب فساد الانسابه. این غیر از نسبت الی غیر الاب، اون یه حساب دیگه داره. نسب مشتبه و مردد تولید کردن، یه کسی که معلوم نیست که فرزند زید یا فرزند عمره، این فساد الانساب. والمواریث، وضعیت ارث اینا. والمعارف، این بچه بی پدر رو به کی نشون به نسبت بدن؟ معارف یعنی عرفان و خلاصه برای نسبت دادن به من یا عرف هادا ابن من که انهو نسبی رو شارع مجاز میدونه که بشه مشخص بگنیم فرزند فلانی، اما یک کسی که معلوم نیست فرزند چی. ولذا اگر این موارد اهدای جنین شناسنامه رو به نام این پدر جعلی هم ننویسن و صادر نکنن، یک شناسنامه بی پدر صادر کنن، شناسنامه ای که قسمت پدرش سفید، خود این سفید بودن جای نام پدر تو شناسنامه یعنی بی هویت کردن فرزند، ایجاد فرزندی که معلوم نیست باباش کیه. من به نظرم از این روایت باز به خوبی استفاده میشه که شارع راضی نیست که کور کنن نسب رو و نطفه شخصی رو یه جوری بکنن که قابل دستیابی نباشه که بشه اون صاحب نطفه رو به عنوان پدر فرزند معرفی کردن و فرزند رو به نام اون صاحب نطفه نسبت دادن. سندش رو پیدا کردی؟ یعنی حالا ببینیم اگر مخصوصا سند 80 اگر همش هم ضعیف باشه متعدد باشه فوق تضافره. بخونید سندها رو. این روش آیه این 8 سند در عیون و 1 سند در علل.
حدثنا محمد بن واجل بر رحمه الله عن عمه محمد بن ابي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان و حدثنا ايوب محمد بن محمد بن عمران الدقاق و محمد بن احمد السنانی و ايوب بن عبد الله الزراق و حسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المشكر رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن ابي عبد الله الكوفي عن محمد بن اسماعيل عن علي بن عباس قال حدثنا قاسم بن ربيع السقاف عن محمد بن سنان دوباره و حدثنا ايوب محمد بن عبد الله الورقي و علی بن عیسی المجاور فی مسجد کوفه و ابو جعفر محمد بن موسی البرقی به زید رحمه الله قال و حدثنا محمد بن علی مجلوی عن احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن محمد بن سنان عن علی بن موسی رضی الله السلام شکر علیه.
این سند خیلی خوبی بود. یه دفعه دیگه این سند بخونید. این به نظرم سندیه دیگه.
حدثنا علی و محمد بن عبدالله البرقی و علی بن عیسی المجاور فی مسجد کوفه و ابو جعفر محمد بن موسی البرقی به زید رحمه الله قال و حدثنا محمد بن علی المجلبی عن احمد بن محمد بن خالد البرقی عن ابیه عن محمد بن سنان عن علی بن موسی.
این سند یه سند خیلی دور نیست تصحیحش، علاوه بر این که مشایخ صدوقن در طبقه اول سه نفر راوی روایت، سه نفر مشایخ صدوق، هم شیخ صدوقن در روایت و یکی از طرق توثیقات شیخ صدوق بودنه و خلاصه بله این سند سند خوبیه. محمد ابن سنان هم الان فیه سهلون، خلاصه خیلی توثیقش معطلی نداره. بله
سند فیه ادن هم میگه حدثنا علی بن احمد قال حدثنا محمد بن عبد الله عن محمد بن اسماعيل عن علي بن عباس قال حدثنا قاسم بن ربيع السقاف عن محمد بن سنان عن
ابي. یکی از همون اسانید به اصطلاح عیونه. بله به نظر این روایت با این همه اسانی در خلاصه طبقات برخی از طبقاتش تضافر که روشن بود، مشایخ صدوق هم بودن و تصحیح این سندم و رو به لحاظ برخی از طرقش خیلی به نظرم معونه نبره و دلالت هم به نظرم بد نیست و مفادش همین بود که بیان شد.
اگر که استر هست گیاه کنید بشه این روایت
میتونه؟ نه نه، چون در موردی که ماله به قول شما اسپرم از گیاه تولید میشه، نمیدونم حالا اینا شدنی هست یا نه، صرف فرضه. اگر از گیاه باشه اصلا اشتباهی نیست. اونی که این روایت میگه ایجاد ولدی که پدرش ناشناخته باشه، اما ایجاد کسی که اصلا پدر مثل حضرت عیسی، ایجاد شخصی که اصلا بدون پدر ایجاد، این اشکالی نداره. خدا خودش حضرت عیسی رو ایجاد کرد. این بی هویتی معناش اینه که یه پدر واقعی داره، اون پدر واقعیشو گم بکنی، بی هویتی به این معنا. اما اینکه خود حضرت آدم جد ما قطعا پدری نداشته دیگه، از خاک متولد شده، تولید یک شخصی که پدر نداشته باشه ممنوع نیست. اون جایی که پدر داره قاطی کنن و پدر رو مشتبه کنن که تعیین نشه که این فرزند کدوم از اینا. بی پدری نه، بی پدری اشکال نداره. اعراض مگر با اعراض واقعیت؟ شما از بچه‌تون که متولد شده الان فرزندتون که تو خونتون هست اعراض کنید. شما از بچه‌تون که متولد شده بگید یه تیکه گوشت دیگه اعراض میکنید، خیال میکنید بچه انسان هم مثل بچه های حیوانات هم با اعراض اونا از بچه اونا بودن خارج نمیشه. اون وقت بخواید آقای من اسپرمه بالاخره میدونم آقای من، همه ما ها اسپرم بودیم دیگه، این که نشد. خلاصه استدلال این که این چیز کمی بوده، خب بوده
از اون خود اسپرم هم ایراسون برای که بزرگ نیچه سکاشمان بابا بزرگ نشده
نه اعراض کنی بعدش کام کرده چه بزرگ شد. آقا بعد یه حرفا خوب پخش میشه ها، این که اعراض کرده رو خوب میخواد. خیلی خوب
خب
ایشون میگه اصلا
از حکمت
تعلیل علته، میگه بله تعلیله، میگه و علتو فرمود و علت تزویج للرجل اربع نسوه و تحریم ان تتزوج المرأة اکثر من واحد. یه چی بگه؟ به جای لام علت آورده.
علت اصطلاحیه
چیه دیگه؟ آقای من علت دیگه علت یعنی میگه به این دلیل، به این جهت. اگر میگفت علت و حرمت الخمر اسکار اونجا قبول میکنید، اما حالا اینجا چون علت و یه چیز کوچیکی بوده لازمه
همین مشکلی
که چیمه
از
در علمه همین
مشکلی
که چیمه
از در علمه همین مشکلی بچه مانه این شوهر میشه
آیه من اگر این علت باشه
علت اصطلاحی در مقابل حکمت بازداشت
در فرضی که این علت رو
ما با علم امام مثلا حالا با الان فرض منصور باشه با دی ان ای آزمایش دی ان ای ما تونستیم
که این چه اینجا مثلا این نصفه برای این شعر ما اون یکی نیست. پس کردم ما فعلا میگیم که ایجاد نسب مشتبه، ایجاد نسب الان خارجن اینجوریه، ایجاد یک نسبی که قابل دستیابی نباشه تعیین پدرش از نظر شارع مبغوضه. شما میگید انشاءالله بعد از این میریم یک کاری میکنیم که نسبا گم نشه، توی یک پرونده ثبت میکنیم که این نطفه از فلان باباست، هر کجا هم بره این نطفه رو خلاصه بهش یه این چیزایی یه چیزی به هر حال حالا این گونه نیست دیگه. فرض اینه با وجود اونی که الان ملابسات که ما گفتیم الان اینه، به تولیدی که الان میشه در موارد جنین های اهدایی اینه که پدر و پدر اصلی ناشناخته است دیگه.
خب این شد حرمت نقطه حرمت تحصیل رو
حالا من رفت تکلیفیه، میگه زن حق نداره بیش از یه شوهر ازدواج کنه، حرامه. چرا حرامه؟ تکلیفن به این دلیل
تکلیفن
و بزن با همه. اصلا تکلیفنه، میگه مرد مجازه چهار زن بگیره، زن حرامه دو شوهر کنه. خب یعنی از نه نمیتونه، این علت وجود نداره، ولی نگفت که علت منحصره اینه. ما یه علت داریم، یه علت منحصره داریم، به این علت نمیتونیم بگیم بر این زن اون جهت حرامه، اما یه علت دیگه، یه نقطه دیگری هم وجود داره. ممکن ممکنه که فرض اینه، این روایات، این روایت در مقام حصر علل حکم نیست که ما از اطلاقات ادله احکام به این تعلیلات رفعیت کنیم. اگر حصر استفاده بشه، ولی در خود همین روایت علل گاهی وقتا چند علت برای این اشیا ذکر شده. بله خب این یک عنوان که عرض کردم، این عنوان شاید از برخی از روایات دیگر هم قابل استفاده باشه. فعلا این یک روایت برای این عنوان. و اما روایاتی که مربوط به اون عناوین دیگره، ما گفتیم مستفاده از روایات اینه که پنج عنوان تا حالا اشاره کردیم برای ممنوعیت. از جمله عناوین عبارت است از قضیه نسبت دادن شخص به غیر پدر، قطع نسبت او از پدر، چه توسط خودش چه توسط دیگران. خب اینها روایات متعددی از کردم، هر یک از این عناوین روایت داره. اونی که مربوط میشه به نفی نسب محقق، یعنی این فرزند زید از او تبری میجویه، میگه نه من فرزند زید نیستم، و خودش این کارو میکنه. یه وقت اینه که دیگری نفی نسب او رو میکنه، میگه این فرزند زید نیست. یه وقت اینه که خودش میگه فرزند زید نیستم. این دو عنوان جدای از این که اینی که مثلا فرزند زیده به یک بابای دیگه این نسبت بدن، چه خودش چه دیگری او رو نسبت بده، اینا دو عنوانه. نفی نسب یه مسئله است، انتساب الالغیر یه عنوان دیگره. این که بگه بچه زید نیست، که همونی که در مورد قرض محقق میشه، اما ولذا اگر کسی بگه این بچه غیر باباشه، دو گناه کرده. یه گناه این که از بابای واقعیش نفیش کرده، و دیگری این که به غیر بابای او خودش نسبتش داده. یعنی اینطور نیست که یک عنوان باشه. فرزند زید رو اگر به امر نسبت بدن، نفی نسبتش از زید یک گناه، نسبتش به امر گناهی دیگر. حالا من یه نمونه روایت ذکر میکنم تا آیون با این عناوینی که گفتم برید تا هفته آینده روایات رو که من حدودا شاید 30-40 تا روایت مجموعا اینجا اشاره کردم، برید خودتون روایات رو پیدا بکنید، و ممکنه بیش از اون مقداری هم که من اینجا یادداشت کردم. یه روایت از باب نمونه در یکی از این عناوین اشاره میکنم و تفسیر بعدیش برید مراجعه کنید تا هفته آینده. بله 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 عرض کردم دیگه، بله عرض کردم، بچه دیگری رو طرف به خودش نسبت بده و بچه خودش رو از خودش نفی کنه. ولذا یکی از علل ملائنه اینه که مرد فرزند خودش رو یکی از که جایز نیست که از خانومش فرزند خودش بگیم بچه من نیست، این خانوم از جای دیگه آورده، همونی که موضوع ملاعنه قرار میگیره. در صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام آمده، السنه این روایات هم معمولا السنه تندی خیلی. قال امام صادق، وقت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم این مضمون متعدد آمده که حالا از که ازم مراجعه کنیم. قال امام صادق کفر بالله من تبرع من نسب و اندق، کسی که از یک نسبی خودشو نفی بکنه ولو به یک نقطه باریکی، یعنی مثلا این نوه چندم، نوه پشت سیوم فلان باباست، بگه من نوه اون نیستم، نه اینکه فقط بگه من فرزند زید نیستم، از پدر بزرگ سیومش خودشو نفی کنه، بگه اون بابا بزرگ ما نیست، ما نوه او نیستیم، در حالی که واقعا او نوه اونه. کسی که تبرع من نسبه، نسب واقعی که وجود داره، از اون نسب تبری کنه و این دقه، به نظرم منظور از دقت نسب یعنی این که دور بودن، و این دق این جایز نیست، بعید نیست از این روایت یک معنای باز اوسعی فهمیده بشه، نه اینکه فرزند و نوه و جد بودن رو چیز بکنه. میگه فلانی به سر عموی ما نیست، نه من به نظرم تبرع من نسب و اندق یعنی و این بعود، همونی که ایشون فرمود و این بعود، حتی نه اینکه فقط تبرع من نسب که نسب پدر و فرزند، نه میگه فلانی من پسر عموش نیستم، اون پسر عموی ما نیست، تبرع من نسب، چون نسب فقط پدر و فرزندی نیست، پسر عمو و پسر عمو هم نسب دارن دیگه، ینسب احدهما الى الاخر منتها نسبت عمومت او بنی عمومت، نسب فقط نسب بنوت و ابوت که نیست، بگه اون برادر من نیست، اگر کسی برادر ناتنی و از خودش نفی کنه میگه اون برادر من نیست. من تبرع من نسب کفر بالله، روایات متعددی به این مضمون تبری از نسب به عنوان گناه بزرگ کفر چی؟ کنایه از حرمت بالا و خلاصه مثل این که بعضی از گناهان این تعبیه درش آمده، میخواد بگه گناه خیلی بزرگیه این کار. این صحیحه ابی بصیر با مناکر روایات اخرى چه در این مضمون چه در بقیه عناوین یأتی بیانها ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.